اگر زنده بودیم سوره مبارکه قاف از تفسیر مبارکه مجموع البیان که معمولا همه دارن دیگه دیم. سوره قاف رو از سوره مجموع با میخونیم میریم تا آخر اگر زنده بودیم. سوره 50 است دیگه عدد سوره 50 عدد عقده. حالا بعدش شاید عرض بکنم ولی کلش اینه، حالا یه حال طلبیگی بوده. اوائل تفاسیر و آیات مفصلات قبل معمولا مفصلین مفصل راجع به صحبت میکنن، حرف میزنن به تفصیل. از اینجا به بعد که میرسه یک خورده تفسیرها سلام علیکم مختصر میشه، یه حالی پیدا میکنه که یا الله ساکم الله بالخیر، خیال میکنه بیشتر نیازه به بحث داره، به مرور داره. این خاطر که کمتر مثلا راجبش، البته به اندازه یه اطلاعات من کمتر راجبش بحث شده، صحبتش شده. اینا این از این باب، لذا من اول که گفتم از سوره مبارکه ملک تصمیمم تقریبا اومد تمام شد که دو جزء آخر آیات مبارکه قرآن بحث کنیم. بعد باز به شواهد و این چیزایی که گفتندم نه، خب سوره حجرات که تمام میشه، سوره مبارکه قاف قنه و یک لسان و یک نظم و یک چیز خاصیست تا آخر قرآن کریم اینجوری بزن اومد. حالا شما چیز دیگه میفرمایید من هم را دونستم. کلمه مهجور که نمیتونیم بگیم، کلمه این که بله، یعنی مباحثی که در اطرافش هست معمولا تفاصیل به اینجا میرسن زودتر رد میشن و اون تفصیلی را که اوائل دارن و اینا شاید نباشه، شاید بله. حالا بازم وقتی اونس گرفتیم ببینیم ایمالی. لذا در این مذاکره که شو قرار شد چهارشنبه که اونم یوم شروع است دیگه، انشاءالله چهارشنبه اگر زنده بودیم از اول سوره مبارکه قاف بسم الله شو بگیم روی تفسیر مجموع البیان. اما خب قبل از اینکه این تفسیر از اونجا شروع بشه، واقعا بحث تفسیری یه نکات کلی از لسان خود معصومین علیهم السلام خیلی راه گشاد. ولی زمان گفتم که یه روایتی را همین درست رو میشه اینا به عنوان مقدمه یه اون مباحثه که چهارشنبه انشاءالله باشه همین روایت روش مرور میکنیم اندازه فهم قاصر خودم. سلام علیکم و رحمت الله. این سلام علیکم، اینم روشن بفرمایید که چشم اینو ببینه زحمه این طرفیه. بله جزاکم الله خیرا، اساکم الله بالخیر، اساکم الله بالخیر. حالا که پس میشه امروز و فردا و پس فردا هم که روز تولد باشه یا نباشه نمیدونم، اینا مرور میکنیم. علما که میگفتن مرسی این دو روز معروفه، حالا من دنبال روایتش الان چیز خاطرم نیست، من باید دوباره مراجعه کنم اگر وقت دیدم الان یادم است. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید بالا. سلام علیکم، بفرمایید بالا، اینجا بفرمایید. اساکم الله بالخیر، اساکم الله بالخیر. عرض کنم که یکی از تفاسیر خیلی خوب که من از آرزوهای طلب بگیم اینه که انشاءالله خدا به یک نیک بختی توفیق بده این تفسیر تمامش کنه، این تفسیر مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانیه که البته خود ایشون اسمش نگذاشتن مجد البیان، اما همون تفسیر بوده بین مشایخ نجف هم، چون ایشون خیلی بزرگوار بوده، اما ایشون معروف بوده به عاشق محمد حسین صاحب تفسیر، نه کمپانیا، ایشون فرق، ایشون جلوتر بوده از عاشق محمد حسین صاحب تفسیر، مسجد شاهی اصفهانی اینجوری که صاحب تفسیر و تفسیرشون هم اسم نداشته، اون چاپ قبلیش هم که من دارم هیچ اسمی ندارم تفسیر، ولی خب اصفهان چاپ بعدی کردن و اسمش هم گذاشتن مجد البیان و 20 آیه هم بیشتر نرسیدن تفسیر بکنن. خب خیلی این نحوهی که ایشون انتخاب کردن خیلی زیباه، در اینکه وارد میشن همه روایت را میارن مفصل راجع به لغاتش اینا بحث میکنن و خود اون بزرگوارم که دیگه از اعجوبه های زمان بودن عاشق محمد حسین پسر بزرگه عاشق محمد باقر، که عاشق محمد باقر پسر عاشق محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین شرح معالم معروف. خب این تفسیر اولین روایتی که درش آوردن، خیلی کتاب خوبیه این کتاب، اولین روایتی که آوردن در مقدمه اولا، یه مقدمه دارن سببش ها گفتن و جالب هم همینه که خطبه کتاب که شروع کردن نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر و حق میم عین فا ها ها. این رسم مرحوم هاشم احمد حسین بوده در این تو پاورقی هم گفتن که هذه الفقره التي كتبها المؤلف قدس سره مع البسمله في صدر كل صفحه من تفسيره. این رسم هاشم احمد حسین بوده، هر برگه ای را که بر می داشتن که بنویسن، هر صفحه جدیدی را بالاش اینا می نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر به حق میم عین فا ها ها، که دیگه معلومه منظورشون. این تو همه صفحات کتابهاشون بوده، حالا دست خطشون هم معلوم میشه که پیش مصحح کتاب بوده. حالا یه حال بعضی حساسیت به خرج میدن به خاطر نمیدونم خواب یا روایت، هم نمیدونم نقل میکنن یا نه روایت. بله چی شد اینا؟ اما خب الان یه حال قصد نویسنده و خصوصیاتش و اینا دخالت داره و فی حد نفسه چیزی را اشاره برای چیزی قرار دادن، این امر بدی نیست و بلکه بالاتر ها میاییم. خدای خدای متعال در قرآن کریم از این اشاره استفاده میکنه، یه حرف میفرماید اشاره به اسم خودش، کاف یعنی ان الله الکافی، چرا یه کاف بگیم یعنی الکافی؟ شیوه قرآن کریم وقتی باشه، بلکه یکی از اون شیوه هایی که نه تنها مانعی نداره بلکه حالا اگر یه جای اومدیم صاد نوشتیم عین نوشتیم، این حالت حد که احترامه، حد که حرامه به هر نحوی باشه، اما اگر نه حد که نیست، شرایط شرایطیست که مانعی نداره و حد که حساب نمیشه، این نمیتونیم تحت عنوان دیگه بگیم که ممنوعه محرمه، با دلیل محکمی بر ممنوعیت یه کاری باشه. تا اونجایی که من میدونم در اون چیز هم که بوده دلیلی بر حرمت این کار، ممنوعیت این کار، یا حتی بلکه مرجوعیتش به این نحوی که یعنی مرجوعیت مطلقه، گفتم مرجوعیت فی شرایط خاص مانه نداره، اما مرجوعیت مطلقه تا اونجا که من میدونم دلیل نیست. خلاصه عرض کنم که مرحوم هاشم احمد حسین همین روایت رو که ما میخوام این یکی دو روز مرور بکنیم در اول تفسیرش آوردن، المقدمة الاولى فی الوصیه بالتمسک بالقرآن. حالا ما رو عبارتش رو میخونیم بعدش هم میگم تو چه کتابایی هست. فرمودن که و ان محمد ابن یعقوب رحمه الله فی الکافی و محمد ابن مسعود العیاشی به اسناده هما ان صادق، سلام الله علیه، فرمودن بالا اساکم الله بالخیر، ان صادق ان ابیه ان آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر والسير بكم سريع. خب این روایت اولین روایتی که شما آوردن، واقعا که از اون غرر روایاته و ولو بعدی هاشون هم دیگه نخونیم و همون بحث را به متن مجموع با ادامه بدیم، همین یک روایت بعضی از جملاتش که منظور منه را روش تأکید میکنیم که برداشت خیلی کاریش داریم. گاهی آدم میاد تو مباحثه بعد احتمالات چیزا میگه، میگه اینو از کجا میگی؟ همین روایت خونده باشیم بگیم ببینید این روایت خوندیم این عبارت درش بود و این عبارت داره راه نشون میده. این روایت در کافی شریف هست، اصول کافی، که اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. اصول کافی هم خودش کتاب هایی داره، کتاب عقل و جل، علم، توحید، کتاب الحجه، کتاب الدعا، اینا بعد از کتاب الدعا کتاب و فضل القرآن، دومین روایت کتاب و فضل القرآن کتاب کافی، این روایت سندش هم البته مرو مجلسی در مرآت العقول که شرح کافی است فرمودن ضعیف علی المشهور، خودشون محدثن دیگه، مشهورم منظورشون از مشهور یعنی اون سنخ تقسیم رباعی که از ابن طاووس و علامه حلی از قرن هفتم به بعد رایج شده، علل مشهور ضعیفون به خاطر نوفلی و سکونی و فرمود بالا مساکم الله بالخیر، این ضعیفون علل مشهور کن و برمیاد که خود ایشون خیلی قائل به ضعفش نیستن، میتونن نوفلی و سکونی اینا را مثلا چک بکنن. حالا فقط نکته هم که من اینجا جلوتر یادداشت دارم، این روایتی که خیلی عالیه، فقط این سند کافی هم نیست که از علی ابن ابراهیم باشد و از نوفلی ان سکونی از امام صادق، بلکه نوادر راوندی سند را از طریق دیگری به امام کاظم علیه السلام از پدرشون امام صادق تا پیامبر خدا بردن. پس این روایت اصل خودش در جایی دیگه هم هست با سند دیگه، ولو یه خورده اختلاف نسخه هست بینش، اما تو نوادر راوندی این هست عن الکاظم علیه السلام، سند هم همون مطابق سند اشعثیاته، قرب الاسناد و الاشعثیات که محمد ابن اشعث کوفی او نقل میکنه از نوه امام کاظم محمد ابن اسماعیل و ایشونا از پدرش اسماعیل ابن موسی ابن جعفر سلام الله علیه تا به پیامبر خدا میرسه. منظور این روایت تو اون جام هست و از طریق امام کاظم از پدرشون نقل شده. اینجا سکونی خودش از امام صادق در کافی نقل میکنه که امیرالمومنین فرمودن که پیامبر خدای خطبه خوندن، در خطبه اینا فرمودن حدود بفرمایید که مثلا 10 سطر این روایت، خیلی هم عالیه، به تفصیلم خودتون مراجعه کنید. برای یکی دو روزی که تا چهارشنبه بعضی آقایون تشریف نیاورده بودید، گفتم ادعی گفتن کاردانان و اینا، قرار شد مجمع البیان اگر سوره مبارک قاف میخونیم از چهارشنبه انشاءالله، یکی دو روز هم این روایت رو مرور کنیم، مقدمه ای بشه برای اینا تشریف نیاورده بودید اینجوری شد. خب این روایت برای یکی دو تا جملهش من میخونم، اوناشم بعد عرض میکنم که این دو تا جمله راه گشای بحثای بعدیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس انکم فی دار هدنه و انتم علی ظهر سفر و السیر بکم سریع و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید و یأتیان بکل موعود فأعد الجهاز لبعد المجاز. قال علیه السلام فقام المقداد ابن الاسود فسأل یا رسول الله. خیلی روایت خیلی قشنگه این شروعش، اون سؤال مقدادو حضرت شروع فرمودن که ای مردم، شما فعلا در دار هدنه هستید و انتم علی ظهر سفر، بر پشت یک سفری سوار هستید، بر پشت یک سیری سوار هستید و سیر رو بکم سریع، این سیرم یه سرعت های مختصر عادی معمولی نیست، سریع است این سیر. اگرم میخواد شاهدش را ببینید، رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر، شب و روزا دیدید، ماه و خورشید را دیدید، یا الله استاکم الله بالخیر، یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید، هر چیز نورا با گردش خودشون با مرور زمان کهنه میکنن و یقربان کل بعید، چیزی که میگید او هنو خیلی مندتا بیاد ببینی رسید، این روز و شب آوردنش و یعتیان به کل موعود، هرچی که وعده به شما دادن میگید او حالا تا فردا، حالا اون وعده کی بشه میبینید رسید وعده ها، حالا من دارم سریع بر میگردیم قسمت بود. ف اعد الجهاز، پس زاد توشه راه را آماده کنید، لبعد المجاز، برای یک سفر طولانی، فاعد الجهاز لبعد المجاز، توشه راه آماده کنید برای یک سفر طولانی. امیرالمومنین در این نقلی که امام نقل کردن از جدشون فرمودن که مقداد ابن اسود رضوان الله علیه سلام الله علیه، که مقداد خیلی شخصیت بالاییه، اینجا فرمودن پا شد، خود پا شدن چیزی بوده، ادب بوده برای صاحب، پا شد و عرض کرد یا رسول الله و ما دارالهدنه. جالب بودن اینجا اینه که معلوم میشه که فقط مثل من که اینجا خدمت شما نشستم و به عبارت حضرت میرسم که فرموده ایها الناس انتم فی دارالهدنه، سوال برام میشه که یعنی چی دارالهدنه. این معلوم میشه که خب بزرگواری مثل مقدادم که با لسان عدر آشنا بود، انس داشت، اینا او هم این سوال به ذهنش اومد. این باعث خوشحالی ما که خب ایشون سوال کرد و حضرت جواب بدن. پس معلوم میشه خود واژه دارالهدنه یه واژه خیلی ساده‌ای نیست. همون زمانم برای اون کسانی که با لسان عربی آشنا بودن نا حالت ابهام داشت. لذا حضرت فرمودن فقال صلی الله علیه و آله و سلم دار و بلاغ و انقطاع، دار رسیدن و جدا شدن. دار هدنه را اینجوری معنا کرد، دار رسیدن و جدا شدن. خیلی عبارات عجیبی این عبارات. بعدش هم که حضرت شروع میکنن میگن حالا که این طوریه خلقت شما، دنیای شما و لازمه این سیر فتنه هاست، پس بدونید قدر قرآن را. فوری فرمودن فاذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، وقتی بر شما مشتبه شد فتنه ها مثل پاره های شب تاریک، همه تاریک در تاریک، اون نورون علا نور، ظلمتون ظلماتون بعضها فوق بعض، اگر اینجوری شد فعلیکم بالقرآن، برید سراغ قرآن. ما بعد دلیلش هم میفهم فإنه شافع مشفع ماهل مصدق من جعله، تا آخر عبارات که ما خیلی کار داریم. اصلا من این روایت ها آشق محمد دوستانم که اینجا آوردن قشنگ توضیح دادن. مرحوم آشق محمد دوستان اصفهانی رسم خیلی خوبی که داره اینه که هر روایتی را تفسیرشون میارن رد نمیشن، بر میگردن دونه دونه کلماتشو معنا میکنن. یعنی کتاب تفسیری هم و تفسیر روایت هم هست، هر روایتی که در ذیل آیه اومده شما میتونید به شیرینی بیان آشق محمد دوستان تفسیر اون روایت رو ببینید. لذا اگه این تفسیرها دارید، اگر هم ندارید بازار تهیه کنید، خیلی تفسیر خوبیه. این میتونه کلمات و خصوصیات و توضیحات این روایت شریف را در عبارت مرحوم اصفهانی ببینید. بر شما باد به قرآن، بری سراغ او. وقتی فتنه ها شما را حیرون که ظلمت در ظلمت سهر در نمیارید که باید کدوم راه برید، بر شما باد به اینکه متمسک به قرآن بشید. خب الان هم چندین ساعت هزه توضیح دادن. حالا میگم من این عرض کنم اگر یکی دو روزی تا اینکه چهارشنبه آقایون کار داشتن اینا صحبتی شد، تا چهارشنبه متن مجمع رو از سوره مبارکه قاف بخونیم، فعلا این روایت ها تا هرچی بشه روش مرور میکنم. من الان دارم میخوام شمای روایت و چون کافی را همه داری کتابای دیگه هم اینا ملاحظه بکنید حتما. من میخوام اون شمای روایت، اون یه دورنمایی از اصل خود روایت را به طور مختصر عرض کرده باشم، بچه بعد برگردیم و به تفصیل بیشتری بفرمید. بله ما وقتی که دو چیز، سلام علیکم و رحمت الله، یا الله مساکم الله بالخیر، وقتی که دو چیز واقعیتشون با همه، گاهی این معیت را میگن، گاهی به مناسبت مقام به یکی ارجاع میدن، اما این یکی وقتی با دیگری جوش خوردن پیوند با هم دیگه دارن، ارجاع به هر دوست. چرا نبوده؟ این همه نقلیاتی که خود سنی ها دارن در این که مثلا در معروفترین موضعی که غدیره، جای دیگه هم بوده، در روزه غدیر، در اون وقتی که میخواستن چیکار کنن، ولایت امیرالمومنین و امامت حضرت و همه این برنامه ها باشه، قبلش که اونا مطرح کنن چی را مطرح کردن؟ اصل ثقلین را مطرح فرموده. اینی تارکن فیکم و ثقلین، درست شد؟ یعنی همون جا تو اون موقع یاد دارن تذکر میدن، جای بیانش بود و من این دو تا با هم و موارد متعدد دیگه ای که این معیت این دو تا را با هم دیگه ذکر کردن. و به فرمایش خود شما قرینه این که قرآن نیاز به مفسر داره، ابهاماتی در خود قرآن هست که خود عرب هم سر در نمی آوردن، حالا بعدن هم میبینیم تفسیر، لغاتی در خود قرآنه که خود عرب ها بلد نبودن. یه به رفع و عرض میکنم یه رساله طلبی یه خیلی خوبی میشه، رساله واژه هایی که در قرآن که خود عرب ها نمیدونن یعنی چی، نمیدونستن قرآن نازل شده برای عرب ها، خود اینا نمیدونستن این واژه یعنی چی. اگر من یکیش که یادم واژه تسنیم و مزاجه من تسنیم عینا یشرب به المقربون، تسنیم لا یعرف العرب، یکی دیگه هم بود که خود ابو بکری که خب عرب بود بلد نبود که معروفه، بله اب کلاله مال حکم بود، حالا اون حکم بود و مستاقشا نمیدونم حلکه، بله یسالون بخونید آیه رو، بله بله الایال اون درسته که عمرم شما فرمودید جز متا اینا ذکر میکنم، ولی اونی که الان منظور من بود و فاکهتن و ابا که اب نمیدونستنی چیه، خود این لغت را او بلد نبود، در لغات دیگه بود. ولی تسلیم جالبه که حالا اب شاید مثلا در بعضی موارد بین بعضی از اعراب مشهوریت داشت، تسلیم که لا عرف اول عرب و موارد دیگه من برخورد که الان حافظم نیست، یک کسی دنبالش بره، بله بله سخت تفیادم یه اصطلاحی که ظاهرا بعد از قرآن اصلا به خاطر استظهار از آیه سخت تفیعیده ما معنا کردن، ولی این اولین چیزیست که در قرآن کریم آمده، خودش رساله زیبایی میشه. یا الله ساکم الله بالخیر، اون چیزهایی که در قرآن آمده خود عرب نمیدونستن، لا یعرف العرب، بله حالا چی فرمود؟ ها بله، یعنی وقتی اینجور حتی تو این ساده ترین چیزاش نیاز به مفسر هست، چه برسه به اون مسائل سنگینی که تفسیر معنا نیاز داره. تو کتاب توحید 101 روایت بلند بالا هست، خیلی روایت عالیه، حالت کلیدی داره برای خیلی از بحث‌های تفسیری معارفی. جوانی اومد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد که یا امیرالمومنین هلکتو، هلاک شدم، از پادر اومدم چه شدم؟ حضرت فرمودن وی حک، آخو چده چرا میگه هلکتو اینا؟ گفت من در قرآن تناقض پیدا کردم، خیلی روایت مفصل و جالبه. گفتن هاته، خب بگو ببینم کجاش تناقضه. شروع کرد خوندن این آیه با این آیه تناقض داره. حالا یادم بعد نمیدونم میگن تو اینترنت جای دیگه مقالات می‌نویسن در تناقض قرآن، با همون زمان این جوان با این حالت تأدب اومد سوال کرد و چه جوابهایی، واقعا جوابهای کلیدی. این یه چیزی نیست که بگیم ها قرن 21 شده مثلا 20 شده اینا خیلی دارن چیزهای شرق القمر میکنه، خیلی روایت جالبه و ظاهرش هم همینه. این جواب میگفت نمیفهمم من، اینو تناقض داره با هم دیگه. حضرت قبل از اینکه جوابش بدن میگفتن بازم هست از این تناقض، گفت بله یا امیر اوهات بازم بگو. اول او همه رو ردیف کرد، همه تناقضات را گفت، بعد حضرت شروع کردن دونه دونه جواب دادن که بعضیاش عرض میکنم درست حالت کلیدی داره. مثلا راجع به حرف زدن و نزدن، میگه یه آیه میگه اینا اینجوری حرف میزنن، یه آیه دیگه میفرماد لا یؤذن لهم، اصلا اذن سخن ندارن، یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون، اصلا حق ندارن حرف بزنن. اینا از یه جمله کوتاه گفتن، شواهدی از آیات قرآن که داره هیچی کلید فهم معارف قیامت و همه آیات فرمودن که ان للقیامت 50 موقف کل موقف 1000 سنه. ببینید گفتن توی معادی شنیدی وقتی میخوای بری سراغ قرآن باید بدونی قیامتی که قرآن میفرماد 50 موقف داره، محل وقوف. موقفی هم نیه که 5 دقیقه بمونن، یا الله کل موقفن 1000 سنه، تو هر موقفی 1000 سال نگه میدارن. خب پس مواقف احکام متفاوت دارن تمام که یرحمکم الله، تو تعبیر ابن عباس هم که اینا رو شنیده بوده از بیانات امیرالمومنین داره تارات نل القیامه، تارات همون مواقف که تو بله بله تارات. ببینید این یه روایت حالت کلیدی داره که پس ما روایاتی را که نگاه میکنیم، آیات و روایاتی را که راجب معاد نگاه میکنیم، باید ببینیم مربوط به کدوم موقفه و این مواقف مترتب بر هم دیگر. این خودش اول باب معارفه که همین که شنیدیم یه دفعه همه را حمله بر یک موقف و یک چیز و اینا نکنیم. خب بفرمایید. بله بله. بله این اصلی ترین سوال ما بله. ما هم دنبال همین هستیم. بله خیلی ما الان همین کاملا این فرمایش شما باشه بله. همین هر چی هست راجع به اینه. شما چیز میفرمایید؟ بله مسئله این که آیا آیات شریفه بدون مثلا یه روایتی تفسیری حجیت داره یا نداره، خب این مفصل راجبش بحث شده، هزار سال بیش از هزار سال داره بحث هم میشه راجب اینا. خب شما تو اصول دیدید حتی ادعا قائلا به عدم حجیت ظواهر، خیلی حرف عجیبیه. اخبار این دیگه یعنی مرامشونه دیگه، میگن ظواهر کتاب حجت نیست تا روایتی نیاد اصلا ظهورم ولو داشته باشه حجیت نداره. و اصول این و اینا سر این هم تو کتاب های اصولی بحث گسترده شده. حاصل بحث ها تا اونجایی که حالا میخوام عرض کنم چون این بحث گسترده، من یک کلمه بگم این چیزی میشه که من گفتم، شما نظر شریفی دو هست، این بحث گسترده است. اونی که من فعلا به ذهن همین ضعیف طلبگی من میاد اینه که اساساً این که اهل بیت عدل قرآنن، ثقلین با هم دیگه همراهند، برای تبیین هم دیگره، یهدی بعضه الی بعضه، نه برای ممنوعیت و محصوریته. و نکته خیلی مهمیه، یعنی بگیم که ثقلین هر کدوم به تنهایی ممنوع اصلا حق نداری بر سراغشون، نه اتفاقا معنای ثقلین و من یدینه که سراغ هر کدوم بری میگم بیا بیا من همه چیز میتونم یادت بدم، هدایت به اون یکم میکنم. در خونه اهل بیت برید شما رو میبرن سراغ قرآن، حضرت میگن یه چیزی فرمودن، روایت معروف هم میدونید، راوی هم شنید و ساکت شد. چی فرمود حضرت؟ فرمودن چرا ساکت شدی؟ آقا چی بگم، شما حکم بیان کردید که. فرمودن چرا از من نمیپرسی این از کجای قرآن گفتم؟ ببینید دارن میبرنش سراغ فهم قرآن، اگه از من چیزی میخواد دلیلش از قرآن بخواد. حتی بالاترش تو این روایت هست، تو روایت سوم بعدی، حالا به مناسبت از حضرت فهم امام صادق سلام الله علیه سماعت ابن مهرانه میگن که فیه خدای متعال قبلش اینه ان العزیز الجبار انزل علیکم کتابه و هو الصادق البار فیه خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم و خبر السماء والارض. تو همین قرآنی که خدا برای شما نازل کرده میدونه چی ها هست؟ خبر خود شما، خبر پیشینیان، خبر آیندگان و خبر آسمان و زمین. میگیم ما که قرآن میخونیم این آتش نیست که، ما خیلی ساده. مخصوصا بیانین اون کسانی که بعضی فکرات دارن یا از این وهابی هایی که چجور میان میخوان با آیات شریف با این آنکه نیست که، ولی حضرت میگن او هست تو قرآن، درست؟ بعد چی فرمودن؟ یه جمله کوتاه خیلی زیبا فرمودن ولو اتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم. اگه یه کسی پیدا شد آیه را نشون داد بعد گفت ها این و این و این، پس لازمش این است که در آسمان فلان خبر هست، یعنی از قرآن خبر آسمان را برای شما در آورد. از لتعجبتم خیلی تعجب میکنه که بله بله بله. ببینید یعنی تعبد نیست، فهمه، میاد از آیه برای شما بیان میکنه. تعجب این نیست که میگید که اگر نفهمید که تعجب نداره، میگه خب یه چیزی خودشون میدونستن بدون مناسبتم به یه چیزی ربطش دادم. وقتی سر در نیاریم اینه، نمیفهمید لتعجبتم. لتعجبتم یعنی تعجب میکنید شما. تعجب این چیه؟ یعنی میفهمید بله، حالا که دیگه قرآن رو میخونیم در همونو میفهمیم. خیلی عجیبه دا. تعجب مال فهمه. شما میشه کسی چیزی که نفهمی تعجب بکنه؟ بگه این کتاب خیلی سنگینه، هیچیش نفهمیدم خیلی تعجب کردم. از نفهمیدن که تعجب نداره که. تعجب اینه که یه چیزی سر در میاره، یراه و عجیبن. درست شد؟ حضرت میفرمان اگر یه کسی بیاد برای شما از همین قرآنی که شما دارید تلاوت میکنید خبر آسمان و زمین و شرق و غرب و همه برادون، بگه لتعجبتم، میگید عجب این قرآن بود و اینجوری در دست ما و ما اینا رو خبر نداشتیم. بنابراین قرآنی که این چنینه، وقتی که میگم برو سراغ او، بگیم نه اصلا حرامه بری سراغ قرآن، باید واجب است بری سراغ هر دو با هم. من خیالم میرسه اینجور منظور نیست، منظور اینه که سراغ هر کدوم بری هدایت به دیگری میکنن، نه اینکه میگن نه دور من نیا، تا دو تا ما با هم نباشیم حق نداری سراغ ما بیای، اصلا این نی. ولذا قرآن این همه سفارشات خود اهل بیت، بری سراغ قرآن. کجا قرآن میگه سراغ من نیایید؟ بله میگه وقتی آمدید و حالا اونبار، حالا شرایط داره، خصوصیات داره، باید بفهمید که میگه میخواد مقابل قرآن زانو بزنید با ضوابطش. بسیار خوب. همچنین اهل بیت، کسی بره در خونه اهل بیت بگه من قرآن قبول ندارم، اینم درستی معلومم از محکمات مذهب اهل بیت. خلاصه این خود استقلین بودن برای قرآن و اهل بیت علامت چیه؟ یهدی بعضه الى بعضه، نه علامت محصوریت و ممنوعیت و اینکه هیچ کدوم ما حرف نمیزنیم بگن که با هم باشیم، این نیست. اینی که من به ذهنم میاد، ولی اولم عرض کردم که تو این وادی مثل مرحوم صاحب وسائل، از چیزایی که من یادم نمیره درس اصول برفتیم، یک باب در وسائل باز کردن اینجوری که تو حافظه منه متجاوز از 80 تا، یکی دوتا نه، متجاوز از 80 تا روایت آوردن که ظاهر کتاب حجت نیست. ببینید دیگه بحث اینجوریه. لذا اونی که من به ذهنم بایین از کنان یک کلمه، تفصیل بیشترش اگه خواستید خودتون مراجعه کنید و قضاوت کنید، دیگه چیزیست که باید خودتون برای خودتون واضح بشد و به گفته این و اون فقط اتکا نکنید. خب حالا بریم فرمایش آقا که اصل مقصود ماست. یک عبارتی پیامبر خدا به کار بردن خیلی عجیب ناقلا، یعنی چی؟ انکم فی دار هدنه، که مقداد سبب شد چیه سوال بکنه یا رسول الله ما دارالهدنه. لغت هدنه چی چیزه؟ خب لغت هدنه حالا من امروز که الان جدید مراجعه نکردم، ولی از همون چیزایی که قبل بودد و یه وقتی ما این روایت ها مباحثش کردیم تو جای بود، کل این کتاب فضل قرآن ها یا معظمش ها مباحثش کردیم، این از اون وقت. اصل هدنه من بخونم هم عبارت من ماشم محمد حسین تا بعدش. ایشون که لغات را توضیح میدن بعدی که روایت نقل کردن اینجور فرمودن، اقول فسها هدن یهدنو یا یهدنو هدونن سکنه فی دار هدنه، یعنی فی دار سکون، و هدنهو ای سکنهو الا انقال و الاسم منها الهدنه و منها قولهم هدنتون علا دخن ای سکونون علا غلن. تمام شده دیگه، بعد رفتن به شاف اون مشفع. خب اگر هدنه به معنای سکون باشه، این عبارت را آخر لغت را در غیر معناش ازت به کار بردن، چجور باید معنا کنیم؟ مردم شما در خانه آرام ساکن هستید و انتم علا زهر سفر و بر پشت یک سیر یک مسافرت سوارید، خب میشه تناقض که اگه خونه یه هدنه آرام، خب خونه یه آرام خونه خود دار سفر نی، خونه دار قرار، دار حضره، چطور میشه؟ چه برسه حالا به تفسیر بعدی؟ خودشون بعد تفسیر فهمدن چی؟ دار و بلاغن و انقطاع. سکون که هدنه است چه مناسبتی داره با بلاغ؟ و انقطاع. یه سوال کمی نیست و زیبایی این روایت هم تو همین آشه که اول یه واژه‌ای بگن حالت ابهام دار، اون ذهن ها و نفوس را بکشه به سوی خودش که معنیش را بفهمن، و بعد از ناحیه خود حضرت توضیح اون بیاد. توضیحش هم اول دادن متفرق کردن برش، من خیالم میرسه و انتم علی ظهر سفر، همین مربوط میشه به لغت هدنه. یعنی این داره هدنه یه چیزیست که من چون گفتم هدنه لذا گفتم و انتم علی ظهر سفر، همونی که ما تناقض میبینیم. از این میخوام بگم تو من تناقض نیست، مقصود ما همینه. خلیزا باید میسی که بیشتر تحمل کنیم. هدنه به منای سکن از سه ها نقل کردن، اما هدنه به منای صلح و سازش هم میاد. زمان هدنه که میگن زمان صلح، مهادنه تو جواهر مثلا کتاب جهاد اگر ملاحظه بکنید، یکی از مباحثی که تو کتاب جهاد داره اون اواخر کتاب میاد، فصلون فی المهادنه، با کفار میخوان هدنه کنن، صلح کنن، جنگ بوده و هم دیگه. خب چرا اگر هدنه به معنای سکونه چرا به صلح گفتن مهادنه؟ خب فوری میگه معنی نداره که جنگ ساکن میشه، جنگ آرام میگیره، قرار میگیره. خب آیا مهادنه با صلح یکیه یا نه؟ مثلا لغت صلح با هدنه یکیه یا نه؟ اون بحثایی که تو لغت وقتی داشتیم راجع به اشتقاق کبیر و حروف کلمه اینا، خود مثلا هدنه با دهنه در تمام حروف با هم دیگه شریکن، هدنه دهنه، ببینید در اشتقاق حروفشون یکی، فقط جاش عوض شد. ودو لو تدهنو فیدهنو، تدهنو، تدهنو یعنی چی؟ مداهنه، مهادنه، مداهنه، خیلی نزدیک همه. مداهنه یعنی چی؟ لو تدهن یعنی آرام شدن، آرام شدن، کوتاه اومدن. خود همون دهن به معنی چیه؟ روغنه، روغن یه چیز نرمه، رامه، حالت سرسختی توش نیست، دهن چیز نرمه، آرامیه، ملایمه. مداهنه هم همینه، با حالت روغن، نه که ملایمه، ملایمت برخواد کردن، مداهنه. نه مهادنه، مهادنه از همینه، یه نفس سستی توشه دیگه، اون حرب و جنگ و نات آرام میشه، فروکش میکن. اونی که من میخوام عرض کنم اینه که اگر یک جنگی کلن تمام بشه، بیان احقاق حقوق بکنن، صلح بکنن، بگن جنگ تمام شد، اینا نمیگن مهادنه، اینا میگن پایان جنگ، یا پیروزی بود یا صلح مطلق بود، اینا میگن صلح تمام شد دیگه، نزاع ها همه چی از بین رفت، با هم دیگه برگشتن شیر و شکر رفیق شدن. اینجا مهادنه نیست. مهادنه کجاست؟ مهادنه همونیه که امروزی خودمون میگیم آتش بس. آتش بس یعنی جنگ تمام نشده، هنوز آتش زیر خاکستره، ولی بیاد هد نکنیم، یعنی فعلا شرایطیه که دیگه جنگ نمی کنیم، ولی نزاع حل نشده، مطلب موجوده، زیر این آرامش یه نارامی است، نواده نارامی زیر این مهاد. این شاید یکی از وجوهی باشه، حالا بیشتر تحقیق لغه بیشن به عده خودتون، حالا فردا هم اگه زنده بودیم همین رو تا باز رو همین رو بحث میکنیم، خیلی چیزای قشنگی داره. هنون حالا مقصود من که تو عبارات بعده میاد، تازه دو سه تا کلمش منظور منه، ظاهره حکم باطنه علم. حالا قبلش هم میگم که شما تو مطالعه حتما نگاه کنید، برای بحث تفسیری ما تمامش حالت کلید داره. ظاهره حکم باطنه علم، خیلی جمله عجیبیه. حضرت فرمودن که فیه تفصیل و بیان و تحصیل، سه چیز تو قرآن پیدا میکنی، تفصیل، بیان، تحصیل. این چیه؟ بعد فرمودن که له نجوم و علا نجومه نجوم، اینا عباراتیه که خیلی مهمه بر مقصود. و آخرین عبارتی که مقصود منه، و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه، مقصود اصلی معذره باید همین کلمه اصلی اصلیش، لمن عرف الصفه. اگه میخوام تفسیر بحث کنیم، مباحثه بکنیم، بریم برگردیم، اینا باید ببینیم اینی که پیامبر خدا فرمودن که قرآن دلیلون دلیلون علی المعرفه، اما نباره همه لمن عرف الصفه، برای اونی که صفت را بشناسه. یعنی چی؟ این نکته اصلی این روایتی که حالا انشاءالله میخوام شما نگاه بکنید حتما، اینا اون جملات اصلی مقصود منه. بفرمایید. خب عرض کنم که پس اینا عباراتی که ما کار داریم باش. حالا فعلا برای اینکه همون هم خوب معلوم بشه، رابطه بین هدنه بودن با عبارات بعدی حضرت. پس هدنه آیا به این معناست؟ مثلا دیدم تو هادن السبی، میگن با بچه باید بچگی بکن، هادن السبی با بچه کنار بیا. مهادنه اینه که الان نه شما بچه میشی نه بچه میتونه شما رو درک کنه، اما با بچه مهادنه میتونی بکنی. مهادنه چیه؟ این نفس سازش اینجوری که مبادی فکری شما با مبادی فکر او الان هم آهنگ نشده، صلح سازش با بچه پیدا نکردید، اما مهادنه شده، دارید بچگی میکنید با او به اندازه ای که نزاعی نباشه، آرام باشه اوضاع. مهادنه سبی. و حالا باز در اشتقاق کبیرم اگه بری جلوتر، هاون الذين يمشون على الارض على الارض هونا، هون با همین در اشتقاق با تمام این واژه هایی که با ه و واو و نون و این دال و اینا میاد، یه رب همین معنی سستی، آرام گرفتن، یک اشتعال، یک حرب، یک اینا در به مناسبت مورد توش هست. بله وهنه، بله اوهن البيوت لبيتنا. اگر نگاه بکنید غالب این موارد اشتقاق کبیر به اطمینان میرسید که این واژه های این چنینی یه جور همین معنای چیه؟ سستی و اینا، خمود اینا درشه. خب حالا اگر اینجوریه، اونی که من میخوام عرض کنم اینه که حضرت میفرمان دار هدنه است. این دنیا داریه که ظاهرش آرامشه، ظاهرش خیال میکنی سکونه، اما تو باطنش آرامش نی. ترال جبال تحسبها جامده، کوه ها را میبینی خیال میکنی آرام ساکن منجمد، و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن کن. این از آیات عجیبه دیگه. کوه ها را میبینی جامدتون، اما چی؟ و هی تمر مر السحاب، مثل که این ابر ها داره باد میبره، چون کوه هم همینجور در حرکت هستن. این آیه شریف هست دیگه. این جام کن و از میفهم ایها الناس انتم فی دار هدنه و انتم علی ظهر سفر. شما توی خونه آرام قشنگی هستی نشستید، اما خیالتون میرسه تو باطن این خونه آرام لحظه به لحظه تکاپو حرکت سفر، خیالتون نرسه آرامید. همینی که چند بار دیگه من عرض کرده بودم که اون ساعت بردن برای پادشاهی هدیه، ساعت قشنگی بود، اوائل کار ساعتم بود، من زیاد عرض کردم، دادم بهش، خیلی خوشش اومد، گفت این ساعت زمان رو برای من نشون میده، خیلی زیباه، کی بیام مثلا رو تخت جلوس بکنم همسا. یه هدیه حسابی هم به اون کسی که آورده بود داد و گذاشتم توی قصر. بعد چند روز که گذشت، یکی از این اطرافیان کارا خود دام قصر صدا زد، گفت بردار اینا برو نیستش کن، این هدیه به این زیبایی، گفت برو نیستش کن. گفتن چرا؟ شما که سلطان قدر قدرت به این خوشاینده از این کار و زیبایی تختش. گفت این چند روزه این جایه مرگ منو داره به اون نشون میده. چیزی بود اون میفهمید، نه اینکه کاملا چار میخ چسبیده به این دنیا بود، میخواست همیشه اینجا باشه، مواد اسم این ببرید که من از این تخت جدا بشم. این داره میگه تق تق، یعنی هر کدومش وقتی داره میره داره میگذره، ما میخوام نگذره، همه چی بمونه، همه چی ثابت باشه، این داره میگه نداره میگذره. گفت این داره مرگ منو بهم نشون داد، بره نیستش کنی. آجی آقا میفرمودن که من تعبیری رساتر، این فرمایششون بود، من تعبیری رساتر در بیان حقیقت دنیا و زندگی انسان و اینا از این جمله نهج البلاغه ندیدم. انفاسک خطاک الی الموت، این نفس نمیکشی، هر نفسی یه گامه. آقا با وقتی راه افتادی میخواد بری اونجا، هر چی گام بر میداری داری نزدیک میشی دیگه. امیرالمومنین میگن این نفسی که داری میکشی گام های داری میری به سوی مرگ. چرا؟ خیلی تعبیره. اون سلطان اگه این روایت دیده بود میگه دیگه ساعتم، خب ساعت محوش بکنی، نفس کشی دادم میتونی محو کنی؟ امیرالمومنین یه ساعت امروزی ها چی میگن؟ ساعت همیشه برخط، بله ساعت همیشه حاضر، خدا برات گذاشته نمیتونی ایش کاریش کنی. این نفس داری میکشی، این خودش ساعته، هر نفسی میکشی میگه یالا رفتی، یه قدم نزدیک شدی. بله خلاصه آیا این درسته یا نی؟ این حالا چیزی که به ذهن خاصره طلبگی من که دقیقا همونی را که ما خیالم میرسید تناقضه، حضرت چیکار کردن؟ برای مقصود خودشون استفاده کردن، دار هدنه. و حالا تفسیریم که بعدش خودشون کردن بمانه، اون دیگه زیباست دیگه، تفسیر از نهای خودشون. حالا فعلا من لغوی، پس هدنه یعنی یه نفع سکون آرامش، اما آرامشی که چیه؟ اون قرار واقعی نیست. و انتم علی ظهر سفر و سیر بکم سری، سیرم خیلی یواش یواش نی، قلب من و شما که میخواد خون به بدنمون برسوند و زنده باشیم، قرار نیست هر شبانه روزی یه بار بزنه، بگیم حالا یه بار زد برو تا که تا یه بار دیگه، تو هر دقیقه ای که 60 ثانیه او از اون ثانیه هم بیشتر میزنه، یعنی تو هر ثانیه او یه بار خورده ای زده. ببینید چشه چه کار سریعی در بدن ما داره میشه، خیلی عجیبه. یکی از اعضای مهم بدن ما این قلب ما، تو یکی تیک ساعت او یه خورده و یکی یا یه خورده ای کار کرده. اینجوری داره دنیا میگذره، عمر شما داره میگذره و سیر بکن سریع. خب خوندم و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید، هر چی میبینید نوه اینا میگذرن کهنش میکنن، یقربان کل بعید، هر چی میگه او هنو خیلی مونده، میبینی یه دفعه شده چند سال، 50 سالش 40 سالش هم رسیده، یعتیان به کل موعود، چیزایی را که وعدش داده بودن نزدیک شد، فعد الجهاز لبعد المجاز، حالا که اینجوریه بعد المجاز مستری میمیه، المجاز ای الجواز ای سفر، اعد الجهازم که چیه؟ جهزهم به جهازهم، جهزهم به جهازهم، حضرت یوسف منو چکار کردن؟ جهازشون زاده توشه راه بود دیگه که اون گندم ها را بار کنن ببرن، اعد الجهاز یک زاده توشه، یک جهازی برای خود آماده کنید، لبعد المجاز برای این سفر طولانی. خب این تا اینجا، حالا همین الان یا فردام هر چی شما هم به ذهن شریفتون اومد حتما مطرح کنید برای ما بگید استفاده کنیم که انشاءالله نزدیکتر بشیم به اون مطالب واقعا بالا بالایی که در این فرمایش بدن این خود به بدن این روایت هست که هر چی بیشتر فکرش کنیم جا داره. خب حالا برای مقدمه این فردا و بحث‌های بعدی مقداد سوال میکنه محضر حضرت که ما دارالهدنه، این که فرمودید هدنه است و ما بر چیه، تعریفش چیه و مقصود شما چیه؟ حضرت فرمودن که دار و بلاغ و انقطاع، بلاغ رسیدنه، انقطاع جدا شدنه، منقطع شدن. خیلی تعبیریه جمله به این کوتاهی و پربار و مناسبا باید باشه با معنای لغوی هدنه، دار و بلاغ و انقطاع، خونه ای که میرسید و جدا میشید، میرسید و جدا میشید، ثبات و آرامشی که دارید احساس میکنه خودتون، اگه نگاش کنید ببینید یک سیر دائمیست که هی به یک چیزی میرسید، همون لحظه وصول همان و گذشتن او همان، یه معنایی که ممکنه ظاهر باشه از عبارت که ما تو کتاب آیه طلب بگیم متسرم الوجود، دیده تو کتاب ها تسرم، تسرم یعنی یوجد فین عدم، یوجد فین اصلا کیانش ذاتش جوهرش چیه؟ متسرمه، یعنی یه لحظه وجودش قرار نداره، الان این لحظه قبلی که ما حرف میزدم دیگه گذشت رفت، لحظه بعدی هم که میخوام حرف بزنم نیامده، اون لحظه بعد خدای متعال داره از کتم باطن عالم، از کتوم عالم داره میاردش به ظهور، همین هم که به ظهور آمد دوباره برمیگرده باطن، آن سیاله یک لحظش فقط ظهور داره، بقیهش هم در قوه خیال ما گذشتش نقش میبنده، آیندش هم مترصد این هستیم که ببینیمش. بلاغ برای اون چیزی که مترصدیم ببینیمش. وقتی هم به ظهور رسید و انقطاع تمام میشه، خود او در غیب عالم قرار میگیره و ما هم میشیم چه؟ ما هم میشیم در قوه خیالی یه صورتی از او داریم. حالا پس چه مناسبتی با قبلی داره؟ از فهمیدن داریست که ظاهرش آرامشه اما بلاغ و انقطاع، یعنی لحظه به لحظه دارید به چیز نو میرسید و لحظه وصول همان و جدا شدن همان. قرار نیست یک لحظه برای شما بمونه. اون یه شعری بود آقا میخوند، من هم تو از خونمن شعر نه ذوقش دارم نه اهلش، اما گاهی دیگه شده تو رو بودم شنیدم گاهی هاش یادم مونده، اینا همطور یادم مونده. آقا میخوند میگو برای همین فرماشه ازت یادم اومد، عارفان هر دمی دم نفس کشیدن دیگه یه نفس، عارفان هر دمی دو اید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. عنکبوتی اونا دیگه میخواد برداره بره این برای مدت اونجا تو صندوق خونه اون تار خودش، دیدید که میپیچدش، قدید کردن عنکبوت امینه، مگس هم میگیره میپیچه میپیچه، خوب بعدش هم اونجا خشک میشد و او داره خشک میکنه برای مثلا که زمستونش این خوراک. او میگه که بله اون کسانی که سر در میارن از اوضاع عالم هر دمی دوید، یعنی اید یعنی چی؟ یعنی عاده رجعه به چیز نوه، اونا چیز نو میبینن، اما اون که بود همه چیزا کهنه ثابت کهنش هم میکنه، اصلا میخواد نگهش داره که همیشه بمونه براش. قدید قدید گوشت را وقتی میذارن آفتاب خشک بشه برای زمستون قدید، بله عنکبوت اینا میره میفیچه میفیچه توی تارهای خودش که چه بشه که بمونه برای زمستون. بله خب حالا از این فرما چیه؟ دار و بلاغ و انقطاع. ولی خب این عبارت بیشتر از اینا کار داره، تا اندازه که من میفهمم کار داشتنش. من سوال شما مطرح میکنم جوابش به عهده شما. حضرت فرمودن که دار هدنه است، بعد خودشون تفسیر فرمودن هدنه را به چی؟ به رسیدن و جدا شدن. توی هدنه خانه ای که هدنه است، رسیدن و جدا شدن چطور تفسیرش میشه؟ اون ظاهر هدنه که سکونه، تو این سکون که رسیدن و جدا شدن نیست. چطور شد که حضرت با این که اسمش را فرمودن هدنه، در وقتی تفسیر کردن چی فرمودن؟ اون آرامش را به هم زدن، سکونش را به هم زدن، فرمودن دار و بلاغ و انقطاع. مقصود ما رسیدم سوال را که هنوز باید تناسب بین تفسیر خود حضرت با عنوان هدنه ای را که برای دال دنیا قرار دادن باید بیشتر برسیم که ببینیم که چیه. پس حالا بفرمایید. بله بله این که همینطوره، مطلب از واقعیتش همینه. اما آیا وقتی میخوان از یک موصوفی سوال کنند، تعنون اون موصوف به اون وصف خاص گتریه جزافه من میخوام حرفی بزنیم، یا نه الان موصوف از اون حیثی که موصوفه به این صفته میخوام وصفش کنم؟ یعنی من که گفتم داره هدنه به اندک مناسبتی گفتم، ولی بعدش دیگه با این عنوان هدنه کار ندارم. شما هم که سوال میکنی ما دارال هدنه میخواد ببینی دنیا رو برات وصف کنم، منم یه وصفای میکنم، اصلا هم ربطی به این تنوان دنیا به دارال هدنه کار ندارم. آیا اینجوره یا نه؟ مقتضای محاوره عقلائیه اینه که اگر دنیا معنون میشه به عنوان هدنه، توضیحی هم که برای دنیا میدیم نه یه چی واقعیاتی راجع به دنیا باشه ولی ربطی به این وصف نداشته باشه. منظورم میرسونم خدمتتون؟ بله. خیالم میرسه که نه، یعنی ولزام مقداد که میگه با همون تعبیری که حضرت فرمودن سوال میکنه، ما دارالحزنه، نمیخواد بگه یه خورده وصف دنیا برای ما بکنید اینجا مطالب اخلاقی، بگه دلمون نرم بشه، حال تقوا درمون ایجاد بشه. اصلا مقصود مقداد کلام میرسه این نبود. ما دارالحزنه غیر از این که از آثارش مطلب تقوایی و چی بود، اخلاقی و اینا بود، مقصود اصلی مقداد مطلب معارفی بود، خواست سر در بیاره، این مهم بود. معارف غیر از اخلاقیات و تقوا، نه از آثارشه، هر که معرفتش بیشتر اوناش بود. ولی اگه خیال میکنی که بعد علی حال اون تفسیر حضرت از دارالحزنه با تعنوانی که دنیا در لسان حضرت در این روایت شریفه به حدن پیدا کرده، یه تناسب ظاهرم باید فکرش بکنیم. حالا بینه همین بیانی که عرض کردم تمام میشه سر میرسه یا نه؟ حالا اگر زنده بودیم فردا و پس فردا همین حتما ببینید شما روایت را چند کلمه. صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.